24 آذر ماه 92 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون کجا بود آقا؟ بحثمون بر ادله اعتبار مصلحت بود در تصرفات ولی، که ولی میبایست اعتبار مصلحت را در تصرفات خودش بکنه. از دلیل اول کتاب فارغ شد، کلام واقع شد در دلیل دوم سنت. در سنت معتبره عبدالله ابن یحیای کاهلی رو خونده، معتبره صدر و زیلی داشت. بعضی از معاصرین شیخ اعظم انصاری به حسب اونچه در مکاسب نقل می فرمایند قائل شده بود معتبره اعتباری ندارد. والوجه فی ذلک این است که در معتبره صدر و زیلی داریم که این صدر و زیل مفهوماش با هم تنافی دارد، و چون دوتا مفهوم با هم تنافی دارد پس بنابراین منطوقاش هم قابل اخذ نیستند. مفهوما چجور تنافی دارد؟ گفتیم ما معاملات سه قسمه: معاملاتی که درش سود میکنن، معاملاتی که درش ضرر میکنن، معاملاتی که بیرو بیر میفتد، نه سود نه ضرر، همون سرمایه برمیگرد. لکن هیچ دیناری سود نکرده ای، دیناری هم ضرر نکرده. این سه قسم. خب بیام سر معتبره. اونجا که امام میفرماین این کان فی دخولکم علیهم منفعتا لهم فلا بس، اگر منفعت دارد برای اینها فلا بس، یعنی معامله ای که سودآور باشد فلا بس. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که معامله ای که سودآور نباشد فیه بأسون، معامله ای که سودآور نباشد میشد چی؟ میتواند ضرر داشته باشد، میتواند مساوی باشد، نه ضرر و نه نه. بنابراین این مفهوم فقره اولا میگد معامله ای که نه ضرر دارد و نه نفع فیه بعثون. معامل فقره دوم زیل. زیل می فرماید ان کان فیه ضررون فلا، اگر درش ضرر باشد فلا یجوز، درش ضرر باشد فلا یجوز. مفهومشو بگیریم، مفهومش این میشد که اگر درش نفع باشد فیجوز، و هاکذا اگر در مساویم باشد فیجوز. درست شد؟ ضرر ندارد که، چون مساوی ضرر نداره. ضرر داشته باشه لا یجوز، مفهومش اینه که مساوی یجوز، نفعم یجوز. در مساوی این دوتا با هم تنافی میکنن. در فرضی که نه نفع باشد نه ضرر، فرض تساوی باشد، مفهوم صدر با مفهوم ذیل با هم متنافی میشه. منطوقاشون نه، مفهوماشون، مفهوماشون با هم تنافی پیدا میکنن. این مستشکل که پیداش نکردیم کیه و اشکبری میفرماید که صاحب جواهر است، این مستشکل میگد این معتبره دیگه از اعتبار افتاد، چون وقتی مفهوماشون با هم تنافی کردن در فرض تساوی، مفهوما که با هم قابل جمع نباشن منطوقشون هم قابل جمع نیست، منطوق رو هم از اعتبار می اندازه. بنابراین نمی شد تمسک کرد به این چه بفرمایید؟ به این روایت. این اشکال. شیخ به این اشکال جواب داده. جواب شیخ چه بود؟ جواب شیخ این بود که آقا صدر و ذیل و دو تا جمله مجزای از هم نگیر. ذیل تفسیر صدر است، همون چیزی که در صدر وقتی بعد میگه و ان کان فیه ضرر فلا، ذیل تفسیر صدر یعنی اینی که من بهت میگم اگر مصلحت دارد جایز است، یعنی اگر ضرر دارد جایز نیست. پس مدار برمیگردد سر چی؟ سر عدم ضرر. هر جایی که ضرر نباشد یجوز، فرض تساوی هم ضرر نیست پس یجوز، تنافی هم در کار نیست. یعنی شیخ در واقع جمله دوم را که ذیل است تفسیر جمله اول میگیرد. بنابراین مدار رو فرمای شیخ میاد رو ضرر. اگر ضرر نباشد فیجوز، خیلی خوب، در فرض تساوی هم ضرر نیست فیجوز. رو این فرمای شیخ بله تنافی برداشته شد، جایز از تمسک به معتبره، اما دیگه معتبره دلالت بر اعتبار مصلحت ندارد دیگه، رفع این که ضرر نداشته باشد اشکالی نداره. بنابراین این دلیل خواهد شد برای اون کسانی که قائلند که تصرفات ولی عدم مفسده درش شرط است، همینقدر که مفسده نداشته باشد کفایت. پس شیخ جواب گفتن تنافی را، اما جواب شیخ در واقع با اشکال صاحب جواهر فرق نمی کنن، به حسابی که اشکال مال جواهر باشه. بعض معاصرینشون میفرمایند تمسک به این روایت جایز نیست چون تنافی دارد. شیخ جواب میدن میگن نه تنافی ندارد، جمله دوم تفسیر جمله اول است. خیلی خوب، تفسیر باشد دیگه دلیل بر اعتبار وجود مصلحت نیست. یعنی شما در عمل معتبره را از اینکه دلالت بر وجود مصلحت بکند ساقط کردید. توجه فرمودید؟ پس این یه نکته. نکته دوم این که تعجب می فرمایید فرمودند که بله جمله دوم تفسیر جمله اول است. خب این ظهور در واو عاطفه، ظهورش در این است که عاطف و معطوف شیعانه، درسته؟ وقتی میگون جا زیدون و امرون، یعنی اینا دو نفره. وقتی شما میگون که من نوشتم فلان کتاب را و بهمان، یعنی این دو تا کتاب از من نوشتم. فجون فهمون اگر همون زید یه گوشش هم امره دیگه، این که جا از زیدون و امرون این خلاف ظاهره. اگر شما اینجوری بگون این خلاف ظاهره. و اگر کتابتون دوتا اسم دارن ترجمه و بگون من این کتاب رو نوشتم و این کتاب را، خب و دوتا، خب ظهورش اینه که دوتا کتاب، یعنی عطف تفسیر خلاف ظاهر عطف است. ظاهر عطف مغایرت بین معطوف و معطوفون علیه است. اگر شما میخوایی تفسیر بگیری که معطوف همان معطوفون علیه است، احتیاجی به قرینه داره. جناب شیخ قرینه شما کو؟ چه قرینه ای بر عطف تفسیر اقامه میفرمایی؟ توجه میفرمایی؟ خب بعد آقای نائینی، میرزای بزرگ چه کردن؟ چون جواب شیخ رو نپسندیدن، مرحوم آقای نائینی جواب دیگری داد. جواب آقای نائینی چه بود؟ جواب آقای نائینی این بود که آقا امام در دو تا جمله دو تا مورد رو متذکر شده، یه مورد سومی میماند و اون فرض تساوی است که مستشکل گفته. این فرض تساوی در منطوق کلام امام وارد نیست. چرا در منطوق وارد نیست؟ لندرته، چون معاملات غالبا اما سود آور است اما زیان آور است. اون فرضی که شما بشینی حساب کنید دقیقا مساوی بیفتن، نمیگم نیست، هست، نادر است. چون نادر است امام متذکر این فرد نادر نشده است. توجه میفهمید؟ امام متذکر این فرد نادر نشده و بنابراین شما لازم نیست مفهوم ها رو به جان هم بندازید. اصلا از مفهوم بیا بیرون. ما دو تا منطوق داریم، سودآور باشد جایز است، زیان آور باشد لایجوز. فرض تساوی رو متعرضش نشده اند لندرتهی. توجه فرمودی؟ خب وقتی فرض تساوی رو متعرضش نشده اند لندرتهی، ما الان باید داخله در کدوم بگیریم فرض تساوی را؟ ایشون میفرمایند که شما فرض تساوی را اگر بخواهید ببرید باید فرض تساوی را حکم به حرمتش کنید. ایشون ندارند که حکم به چه بشد. همون فرض تساوی مسکوتون علمونده، خب متعرضش نشدن. ما میگم خیلی خوب، به فرض که فرمایش شما رو بپذیریم که فرض تساوی چون نادر است لندرتهی متعرضش نشدن، میبایست که اطلاق صدر روایت شامل حالش بشه و حکم به حرمت برش بکنیم. خب چرا؟ به جهت اینکه صدر روایت می‌فرماید اگر منفعت داشته باشد سود دارد. خیلی خوب. و این که سود نداشت مساوی بود، و بنابراین وقتی که سود نداشت و مساوی بود محکومه به چه می‌شود؟ محکومه به بطلان میشه. یعنی حتی اگر صدر هم شما نخن اخذ بش بکنید، اصل اولی در تصرف اموال چیه؟ حرمت است. اصل اولی این است که هیچ کس حق ندارد در مال دیگری تصرف کند الا به طیب نفس صاحبش. خب الان این میخواد تصرف در مال یتیم بکند، اصل اولی این است که لایجوز. اینم پاسخ آقای نائینی. اشکالی ندارد، پاسخ آقای نائینی و نقدی برش نداریم، ولی بفرمایید که بله روایت صدرش میگیرد، صدرش هم فرض تساوی رو نگرفت، بفرمایید که عموم فوق میگیرد. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، این میگیردش. و بنابراین در فرض تساوی تصرفات نافذ نیست. این پاسخ آقای نائینی از تناف. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه پاسخ دیگری دارن از تناف. پاسخ مرحوم آقای خویی اینه. آیت الله خویی فرمودن اصلا شما چرا آمدید روایت دارید میبریدش رو تصرفات اعتباریه؟ اصلا روایت تصرف اعتباری نیست. روایت تصرفات خارجیه است. ملاحظه کنه روایت یه بار دیگه میخونه. سوال اینه انا ندخلو علا اخن لنا، یه برادری داشت ما داخل در خانش میشیم، فی بیت ایتامن، الان تو خونه برادرمون یتیمایی هستن، برادر مرده، و معهو یعنی با اون ایتام، چون خود کلینی تو کافی و معهم داره، و با اون ایتام خادمون لهم، یه خدمتکارم دارن، فنقعدو علا بساتهم، ما میشونیم رو فرششون تو اتاقشون، و نشربو من ماهن، نوشدنی هاشون رو هم میخوریم، و یخدمونا خاد چی؟ خادمهم، خادمهم، خادم اینا ما رو خدمت میکنن، خب چای میارد، غذا میارد، و ربما تعمنا فیه تعام، تو اون خونم ما اطعام میشیم، من عند صاحبنا و فیه من تعامه، معلوم میشد خونه مال برادر نیست که مرده باشد، خونه مال یه برادر دینی است که این برادر دینی در خانه خودش از یه ایتامی مراقبت میکنه و در نتیجه زندگی اون ایتام آورده شده از تو خونه این، فرش اون ایتام، خادم اون ایتام، غذایی که مال اون ایتام است، با هم غذا طبخ میکنن. خیلی خوب، یعنی برنجی که پخته شده یه مقداریش مال ایتامه، یه مقداریش مال خود اینه. توجه میکنید؟ میگه الان ما نشستیم سر سفره، خب این برنجی که من میخورم مال بچه یتیمام توش هست، اگرچه دو پیمانه ورداشتن، یه پیمانه از مال ایتام ورداشتن، یه پیمانه از مال خود این صاحب خونه، چون خودش هم عیال دارد دیگه، مال یتیما را ورداشته برای خود یتیما، مال خودش هم برای اهل خودش، اما الان اینا رو با هم پختن، الان منی که میخورم به هر حال مال این یتیما را هم دارم میخورم، چه حکمی پیدا میکنم؟ فما ترا من ظالم، خب چه میفرمودند این؟ پس ببینید سوال از حکم تکلیفی است، اصلا سوال از حکم وضعی نیست، داستان معامله و تصرفات اعتباری نیست، داستان اینه که من رفتم تو خونه اینا، خونم که مالی برادرمونه که زنده است، تو خانه برادر زنده من ایتامی هست، ایتام یه فرش و مبل و صندلی دارم، من رو فرش ایتام نشستم، ایتام یک چاه آبی دارن، آبی که آورده شده از چاه آب ایتام، خادمی دارن ایتام، خادم ایتام کلفتی است، یه غلامی است، این مال ایتامه، یا کلفت و نوکری است، گرفتنش حقوق میدن بهش از مال ایتام. خیلی خوب، حالا او برای ما چی میارد؟ چای میارد، غذا میارد، سفرمون رو جمع میکند، رخت خوابمون رو پهن میکند. توجه میفرمایید؟ خب او که خادم ما نیست، که خادم برادرمون هم نیست، این خادم ایتامه، اما داره به ما خدمت میکنه، خب چه حکمی دارم؟ غذایی که سفره‌ای که انداختن از مال هر دو طبخ شده، الان ما میخوریم مال ایتامم توشه، این چه حکمی دارم؟ پس ببینید تصرفات، تصرفات خارجیه است، اصلا تصرفات اعتباری نیست، داستان بیع و شرا نیست که شما بیان بگون بیع است و شرا است و بفرمایید که این بیع و شرا بله باش سودمنده، بیع و شرا، توجه می‌فرمایید، این بیع و شرا بفرمایید که منفعت توش باشد یا ضرر باشه، بیع و شرایی نبود، تصرف خارجی است. وقتی تصرف خارجی شد، جواب امام اینه، اگر تو این تصرف خارجی تو که داری در اموال ایتام میکنی نفعی برای ایتام هست، این چای که تو میخوری، این قندی که میخوری، این که رو فرششون نشستی، اینی که خادم اینا به تو خدمت کرد، اگر در این تصرفات خارجیه نفعی به ایتام میرسد فیجوز. اما اگه تو چای اینا رو میخوری، قند اینا رو میخوری، کبابشون رو میخوری، شب رو فرششون میخوابی، توجه میکنید خادمم به تو خدمت میکند، صبحم بلند میشی میری، از آمدن تو برای این ایتام نفعی حاصل نیست. خب وقتی نفعی نباشد، این چای خوردنت، این خوابیدنت، این خدمت خادم، اینا ضرر بر ایتام حساب میشه. این لا یجوز. توجه میفرمایید؟ داستان رو مرحوم آیت الله خویی میفرمان قصه قصه یه معاملات و تصرفات اعتباری و معاملات نیست، متن روایت تصرفات خارجی است و لذا متعرض فرض تساوی هم نشده، چون در تصرفات خارجی فرض تساوی نداریم دیگه. اگر برای دختره یتیم خواستگار میخواد بیاد، شما رفتی نشستی اینا گفتن ها آقای فلان آمده برای مهر بروندنش، در نتیجه احترام کردن، در نتیجه مهر رو زیاد گرفتن، در نتیجه به نفع بچه یتیم شما بله بفرمایید چه کردی؟ خیلی خوب، این نفع رسید دیگه به این بچه یتیم. پس تو حالا دو تا چایی هم خوردی، بخور نوشید جون، توجه می‌فرمایید؟ یه ساعت هم رو فرش اینا نشستی اشکالی نداره. اما اگر آمدی اونجا و نفعی برای یتیم نداشت این آمدن تو، این تصرفات خارجی تو اشکال داره. این تنافی رو مرحوم آیت الله خویی اینجوری دفع میکنه که قصه قصه بفرمایید که تصرفات خارجی است، قصه قصه تکلیف محض است، اصلا کاری به تصرفات اعتباریه و وضع نداره. این فرمایش آیت الله خویی. یکی از دوستان در تعلیقه‌ای که دارن، خدا حفظشون کند، بر محاضراتون فی الفقه الجعفریه آقای خویی، ایشون تنافی رو اینجور برداشتند و البته به حسب ظاهر این بیان اخذ شده است از استاد محقق متزله، ولو نفرموده اند، لکن ظاهرن اخذ از ایشونه. و اون این است که، یعنی به حسب ظاهر این صدیق گرامی در بحث استاد محقق حاضر می شدن، مواردی را که به نظرشون می رسید است به نحو تعلیقه بر محاضرات آقای خویی یادداشت می کرد. و اون این است، ایشون تنافی را اینجور بر می دارن، می فرمایند آقا این داستان این است که اونی که شما تصرف میکنی در اون مدت کمی که پیش این ایتام هستی، آیا به موازاتش، به موازات تصرفاتی که کرده ای، خیری از تو به اون ایتام میرسد یا نمیرسد؟ یعنی ولو رفت خونهشون، نخواستگاری بود و نه دخترشون میخواست، دختر یتیم میخواد شوهر بدد و هیچی اینا نیست، رفت خانه اینا یه شب استراحت کردی، خیلی خوب، صبح که میخواستی بیای بیرون 200,000 تومان گذاشتی تو پاکت و دادی به این ایتام یا به ولی ایتام. خب توجه میکنید؟ یه شام خوردن پیش اینا، یه شبم خوابیدن در خانه اینها یا روی فرش اینها 200,000 تومان گذاشتی تو پاکت و اینا دادی، اونی که مصرف کرده ای تو موازات اون را، اونی که در مقابلش است به اینها دادی، بلکه به اضعاف مضاعفه. توجه کردی؟ بنابراین وقتی که به اضعاف مضاعفه به اینها پرداخت کردی دیگه اشکالی ندارد. بله، اگر اونی که به اینها پرداخت کردی کمتر باشد، اون میشد مصداق زر، یا چیزی ندادی یا اومدی بیرون، میشد مصداق زر. خب فرض مساویش هم گفتیم که اون فرض مساویش هم، بله فرض مساویش هم فرض نادره، چون اینی که نشستن و به دقت حساب کردن که چقدر خوردم و چقدر بفرمایید حمام رفتم و چقدر خوابیدم و به نحو تساوی، اون فرض نادر میشن و لذا متعرضش نشدن. بنابراین میگن تنافی در کار نیست. چرا؟ چون اینی که تو در اختیار اینا میگذاری به موازات اون مصرفی که کرده ای، خود شیخ هم اینو داره میگه، به موازات مصرفی که کرده ای، اونی که در اختیار میگذاری اگر بفرمایید بیشتره، اونی که در مقابل مصرفه، این مانعی نداره. اگر کمتر در اختیارشون میگذاری اشکال داره. بنابراین آقایون مثلا اگر یه جایی وعدشون میگیرن میبینن اینا یتیم دارن و از اون طرف هم مجبورید برید، یعنی اگه نریدم یه محظورای اخلاقی دارن، درست شد؟ مثلا فرض بفرمایید شما همریشتون از دنیا رفته، خواهر زنتون الان بچه یتیم داره، در این حال شما را هم وعده گرفته یه شب که برید نهار شامی خونه اینا، نریندم خواهر زن متأثر میشه که چرا نیومدی؟ ترجمه برم، برید اموالی که اونجا هست مال ایتامه، او غذایی که جلو شما پهن میشد، سفره‌ای بفرمایید، مدتی که اونجا هستید، خانه، فرش، زندگی، اینا مال پدر این ایتام بوده، لا محاله رسیده به این ایتام. بنابراین قند میخورید، چای میخورید، شیرینی، هر چی که برات بیارن بخوری، لا محاله از اموال ایتام توشه. نری ناراحت میشن، بری مال یتیم داری میخوری. چی کار بکن اینجا؟ شما بله، یا با خودتون مالی ببری، حالا چه نقد چه غیر نقد، منتها غیر نقدش جوری باشد که مصرف داشته باشند، یعنی ور نداری یه قاب ببری براشون، قاب میخوان آخه چیکار بچه ده. ترجمه یا یه چیزی ببر که مصرف داره. شما مادر بستونین، مال یتیما را که اهل ندارین بخورید، شما مادر را بگیرین مشکلی ندارم، منفعتی به مادر بسونید، اما منفعی برای ایتام نده. خب سرپرستی ایتام اون حسابش جداست، ولی اگر شما اونجا میرید یک چیزی با خودتون ببرید، اما نقد اما جنس، ولیکن جنس اگر میبرید جنسی که مورد احتیاجشون باشه، یا خوراکی، برنجی، روغنی، میوهی، گوشتی، مرغی، ترجمه، یه اشیایی که به دردشون نمیخوره، نه اشیایی که به درد میخوره تو زندگیشون مصرف میشه، حالا ولو لباس باشه، چند تا لباس برای بچه ها میگیرید یا برای یکیشون یا دوتاشون ستاش، لباسی که مصرف، یعنی چیزی که قابل مصرف براشون باشد و بهش احتیاج داشته باشن، که اگر شما نبرده اون وقت به این کیفیت حل میشن، هم شما از دستتون مکدر نشدن، همین که ما به ازای اون چیزی که مصرف کرده این دا شما حتی تو سه برابرم بیشتر به اینا دادید. توجه میکنید که انه میخوان بفرمایند اینشون ماجرا اینه، اشکالی نداره. اینا رو هر کدوم از این بفرمایید جوابها، چه جواب مرحوم محقق ناینی، چه فرمایش آیت الله خویی، چه فرمایش صدیق بزرگوار، هر کدوم رو شما بخواهید اخذ کنید تنافی برطرف میشه. الا این که اگر فرمایش آیت الله خویی رو بپذیرید، بله دیگه دلیل شما به درد این که اثبات کند مصلحت را نمیخورد، چون فقط دلالت میکند در احکام تکلیفی، به نسبت به احکام وضعیه ساکت است و عمده کلام تو بحث احکام وضعی و تصرفات اعتباری است که الان ما با مال بچه یتیم و باش معامله میخوام بکنیم چه حکمی دارن. توجه میفرمایید؟ جواب آیت الله خویی رو بپذیریم تنافی حل میشد، جواب شیخ رو میپذیریم تنافی حل میشد، الا این که دیگه دلالت بر اعتبار مصلحت روایت نمی کنه. هاکذا فرمایش آیت الله خویی رو هم بپذیریم تنافی برطرف می شد، اما دیگه روایت دلالت کند که در تصرفات اعتباری ملاحظه مصلحت طفل لازم است، دیگه این رو دلالت نداره.
بحث معتبره مربوط به ما نحنفی نیم، ما نحنفی ولی تصرفات ولی منظوره، تصرفات ولی لا تاکل اموال الیتیم الا، این تصرفات هر کس هر بگید من متصرف میشم به مصلحت این جایزه؟ نه، تصرفات ولی در مال یتیم میخوایم ببینیم جایزه نه. معتبره کار
ولی یعنی چی؟
ولی نداره کار، یک کس که میره اونجا داره
حالا سفر. حالا آقای زفر گفتن دیگه، گفتن من میرم ننشون رو میستونم، سرپرستی ایتام هم به عهده میگیرم، میشن ولی یا نه؟
خب بله با این که چی داشتن برد این مرده
شدن. بینید ولی را سختش نگیر که ولی حتما ولی عامه، ابا جعد که فقط نیست که، ولی میتواند که وسیع باشد، میتواند قیم باشد، میتواند حاکم شهر باشد، میتوانند عدول مؤمنین باشد. بعضی گفتند دور جونی آقای زفر فساق مؤمنین هم میتونن باشن. خب حالا اگر کسی رفته است مثل آقای زفر از خود چه کرده؟ گذشتگی کردن
بدون اسم ولی، اگر ولی ایتام باشه
ولی نیست که اصلا ولی نیست،
امکان نداره.
کیه ولی؟
حاکم شهر ولیشونه
بتونه، حاکم شهر هیچ دست آبادیت بگذارد نگذاشته. خیلی خوب، الان هیچ کی نیست، اینا سرپرست نداره، جد ندارن، قیم ندارن، وسیع ندارن، حاکم شهر هم ید نگذاشته، مباشرت نکرده، به کسی هم وکالت نداده بیاد، هیچ چی اینا نیست. آقای زفر دیدن اموال اینا از بین میرد، گفتن من میرم خونه اینا، اینا رو بچه یتیما رو سرپرستی کنم، حالا در این حال برای اینکه معصیتم نشه ننشونم میسونم. خیلی خوب، و رفتن. صدق میکند آقای زفر متصدی شدن ولیان؟
سر خود نه، مگر اینکه اجازه داشته باشن از
حاکم. از هیچ کی هم اجازه، مگه شما نگفتین عدول مؤمنین؟ خب الان یکی از عدول مؤمنین اومده جلو متصدی شد، کافیه دیگه، یکی از عدول مؤمنین اومد جلو، هیچ کی نبود. این گفت من میرم اینا از بین نرن، تضییع نشوند.
ما رو تو تکثیر مثال نیستیم، ما حرفمون اینه، میگیم که لا تاکلوا اموال الیتیم منظور تو صحبت سر ولیه، صحبت سر قیمه.
خیلی خوب،
در اصل این مثال هایی شما
اینی که اصلا من مثال نمیزنم، معتبره
اصلا تخصصا ما
شما درست میگون، معتبره ولی رو نمیگیرد.
و کار نمیده، ما کسی دیگه نمیتونه حق تصرف ولو به مصلحت. ولو به مصلحتن. من بیام بگم که من
خب این دیگه رد بر امام صادقه، چون امام گفتن اگر رفتی تو خونه اینا یه چیزی مصلحت برای اینا داشت اشکالی نداره. شما میگوید نه، اگر مصلحتم داشت اشکال داره، این دیگه رد معتبره، رد امام صادقه. ما نمیتونیم
کابولیه که گفته کدوم کابولیه مخدوشه کجاش معتبره کابولا صحیحه نیست
کاهلی
کاهلیه
معتبره عبدالله
اصلا کاهلی اسمش روشه
میگه ما این حرفا رو بزنیم میگه اینا چه استدلال هست، اما خودش اگه بگه کاهلی اسمش بشه استدلال محکمه. ببینید آقا این فرد درسته روایت مال ولی نیست، ولی این فرد میتواند ولی هم بشود وقتی برای فردی که غیر ولی است اگر تصرفش مصلحت داشته باشد، مصلحت یتیم باشد، به طریق اولا تصرفاتش نافذ بشد اگر به مصلحت یتیم باشد، تصرفات ولی اگر به مصلحت یتیم باشد به طریق اولا نافذ است یا نافذ نیست؟ نافذ است. طریق اولویت جاری است. خوب شد؟ با طریق اولویت مطلب ثابت میشه. خب روایت بعد، روایت بعدی حدیث دوم همین بابه، جلد 17 صفحه 249، حدیث دو، باز از کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن حسین، تا اینجا روایت سند صحیح است. عن زبیان ابن حکیم العودی او عزودی، جناب نجاشی یه جا از این آقا تعبیر به عودی میکند، یه جا تعبیر به عزودی میکند، دیگه حالا یکیش باید تصحیف دیگری باشد، کدومشو نمیدونیم. در نجاشی دوتا جمع نمیشه، عود و عزد، عزود، اینا با هم قابل جمع نیست. پس عودیست یا عزودیست یک کدوم کدومه نمیدونیم، چون نجاشی دوتا تعبیر بود. کیه؟ هان این آقای زبیان، زبیان به به زمه روزاد روی زال، زبیان ابن حکیم عودی یا عزودی، و توثیقی هم ندارد، بنابراین توثیقش ثابت نیست. ها کذا ان علی ابن مغیره، علی ابن مغیرم توثیق ندارد. توجه می‌فهم؟ بنابراین در این روایت ما یه مجهول داریم، یه مهمل داریم، سند روایت به این دوتا میشد ضعیف. این مال سند. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان لی ابنت اخن یتیمت، میگه من یک دختر برادری دارم، دختر برادرم یتیمه، فربما اهدی لهش شی، بعضی وقتا من یه هدیه‌ای براش میبرم، یه هدیه‌ای برای این دختر برادر هدیه‌ای آورده میشود، فآکلو من، هدیه‌ای که برای این دختر یتیم میاد منم ازش میخورم، ثم اطعمها بعد ذالک الشی من مالی. مثلا فرض کنید یکی برای این دختر بچه یتیم دیشب یه پیتزا آورد، منم نشستم پیتزا رو باش خوردم، پیتزا مالی اون بود، منم باش خوردم، حالا امشب من براش غذا میگیرم میبرم، امشب یه دست چلو کباب از مال خودم میگیرم براش میبرم، میگم این چلو کباب کم اون پیتزایی که من دیشب از مال این خوردم، ثم اطعمها بعد از ذلک، بعد اینکه من از مال این بچه یتیم خوردم من او را اطعامش میکنم، اشی من مالی، یه چیزی از مال خودم رو میگیرم و او را اطعامش میکنم، فاقول یا رب هازا بزا، پیش خودم میگم خدایا این چلو کبابی امشب به پیتزای دیشب در یا رب هازا بزا بله خب فقال علیه السلام لا بس فرمودن ما نه اینا خب بله ایراد کنن پیتزا چه میگم این روایتی که خدمت شما خود خیلی خوب لا بأس فرمودن اشکالی نداره. تو این روایت دیگه امام اشکالی که به روایت قبلی بود به این روایت وارد نیست. روایت قبلی میگفتیم فرض تساوی ها نداره، اینجا اتفاقا فرض تساوی خیلی میشه فرض کرد، توجه میکنه که همون غذایی رو که خورده شبیه همون رو تهیه کنه یا همون مقدار و ببرد. با این حال امام متعرض نشدن. ببینید این میگد که یعنی اشکال به روایت، میگن آقا امام نگفتن که اینی که تو میبری برای بچه یتیم کم تره یا بیشتره یا مساویه، در همه گفتن لا بسن. بنابراین این دلالت نمی کند بر این که در معاملات و تصرفات مصلحت یتیم باید مراعات بشه، حتی اگر مفسده یتیم هم باشه. یعنی به قول این آقا پیتزا گرونتری چه لو کبابه. پیتزا را چند میدن؟ 15 تومن؟ 17 تومن؟ چه لو کبابه میدن؟ 7 تومن؟ 8 تومن؟ بنابراین تو یه پیتزا از بچه یتیم خورده 17 تومن، یه دست چلو کباب فردا میبری 8 تومن 9 تومن. خب این نصف پیتزاییست که خوردی. امام نگفتن که باید مساوی باشد یا بیشتر ببری، مطلقا گفتن لا بس. پس این لا بس هم میخواد اونی که برده کمتر باشه، میخواد مساوی باشه، میخواد بیشتر باشه، گفتن لا بس. بنابراین روایت دلالت نمی کند بر اعتبار مصلحت و منفعت که این باید مصلحت و منفعت عاید یتیم باشه، این دلالت رو نداره. جوابش این است که آقا روایت اطلاق ندارد که شما بگوی لا بحثه امام، یعنی لا بحثه نسبت به صورتی که تو بیشتر ببری، و لا بحثن نسبت به فرض تساوی، و لا بحثن نسبت به فرضی که تو عقل ببری. روایت اطلاق نداره. چرا؟ چون اینجا یه علاقه عاطفی هست بین عمو و برادرزاده، خصوص برادرزاده ای که پدرش را از دست داده است. عمو نسبت به فرزند برادری که یتیم شده است که انه خودش رو جانشین اون پدر می داند، توجه می کنید، و این علاقه عاطفی موجب می شود اون چیزی که عوض پیتزایی که دیشب خورده به او می دهد چند مقابل او پیتزا باشد، توجه می کنید، و عادت بر این حکم می کند که اون علاقه عاطفی نمی گذارد کمتری اونی که مصرف کرده بده، بیشتر میداد و ربما چند مقابل میداد، توجه میکنید. حالا مثلا درو خونه اینا بود میبردش بیرون یه گوشواره براش میخرد، حالا دختر یتیم برادره، خب این گوشواره به اندازه‌ای بفرمایید 20 فرس غذا بیشتر میشد. این علاقه عاطفی موجب میشد که عمو هیچ وقت کمتر به برادرزاده خودش ندهد. این اشکال اینجور دفع میشد. لکن عمده اشکال تو این روایت دومم که خوندیم این است که او فرمایش آقای خویی میاد، یعنی داستان تصرفات خارجیه است. میگد که من میرم خانه اینا، اهدی لها الشی فآکل من، من ازش میخورم، توجه میفرمون، یه هدیه ای برای دختر یتیم برادرم آمده است، منم ازش میخورم. اینا میشه تصرفات خارجی. تو این روایت هم تصرفات اعتباری وجود ندارد. وقتی تصرفات اعتباری نباشد دلالت بر این که میبایست اعتبار مصالح طفل در معاملات بشود دلالت نمی کنند. این جواب آقای خویی اینجا جاری می شد. فقط می شد این که دلالت می کند بر اعتبار مصلحت در تصرفات خارجیه و حکم تکلیفی. فقط بحث ما عامه، خم بگم در تصرفات اعتباری هم باید اعتبار مصلحت بشد. این روایت دلالت نمی کند. و صلی الله علیه و آله و سلم.
در مورد
تکلیف
می شد.
بله.